أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه ليجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. توقیف بودن اسماء الهی به حسب اون مراحل چهارگانه فرق میکند. سه مرحله از اون مراحل چهارگانه یقینا توقیفی است، اما مرحله اول از اون مراحل چهارگانه در قوس صعود اون یه بحث است مورد اختلاف بین صاحب نظران. در قوس صعود مرحله اول اسماء همه الفاظ بود، مرحله دوم معانی است، مرحله سوم حقایق خارجی است، مرحله چهارم اون اسمای الهی است که این حقایق خارجی مظاهر اون اسما هستند. در این که اون اسمای الهی هر کدام حکم خاص خودشونو دارند، توقیفند، حد مشخصی دارند، این حرفی درشون نیست. حقایق خارجی هستند، حد خاص خودشو دارند. بنابراین اون اسمای الهی یعنی هویت مطلقه با تعین، هر کدام حکم خاص خودشون دارن، مظاهر اونها هر کدام حکم خاص خودشون دارن، معانی که حاکی از اونهاست هر کدام محور خاص خودشون دارن. فقط در مرحله چهارم است، از این طرف مرحله اول در قوس صعود که الفاظ و کلمات است که اینجاست اون نزاع معروف که آیا اسماء را توقیف یا نه که حکمش اشاره شد. مطلب دیگر اون است که قبلا هم بازگو شد، اگر ائمه و انسانان کامل علیهم السلام مظهر اسماء حسنایان، تبهکاران مصداق الذین یلحدون فی اسمائه هستند. جریان سیج زون ما کانو یعملون که بدون بازگ شده است، این ظاهرش است که جزا عین عمل است. خب در قرآن کریم راجع به حسنات و ثواب سخن از وفاق به میون نیامده که جزا وفاق عمل است، فقط یک جا کلمه وفاق به عنوان وفاق آمده است، اونم درباره گناه و تبهکاری گناهکاران است. آیه 25 به بعد سوره مبارکه نبع این است که لا یذوقون فیها بردا ولا شراما الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. بنابراین وفاق در قرآن کریم یک جا به کار رفت، اونم درباره گناه نه درباره ثواب. مطلب بعد این است که اگر درباره مطلق جزا کلمه وفاق گفته شد، در عقاب به معنای نفی زیاده، در ثواب به معنای نفی نقیصه است. اگر گفته شد جزا وفاق عمل است، یعنی به تبهکاران کیفری بیشتر از مقدار عمل نخواهند داد. و اگر گفته شد درباره مؤمنین جزا وفاقا، کلبت وارد نشد. اگر یه وقتی کسی گفت جزا وفاق عمل است در باره ثواب اطاعت، یعنی پاداش کمتر از عمل نیست، وگرنه پاداش به مراتب بیشتر از عمل هست. من جواب الحسنه فلو خیر منها هست اولا، من جواب الحسنه فلو عشر امثال ها هست ثانیا، تا برسد با آیه سوره مبارکه بقره که یکی 700 برابر یا 1600 برابر یا بیش از این ها ورده ها واسن علیه. فتحسنه که جزاءن وفاقا در یک جا آمده، اونم مخصوص اعقاب است یک. و اگر به طور مطلق کسی استعمال کرد، در اعقاب به معنای نفی زیاد است، در ثواب به معنای نفی نقیصه. خب هر چیزی حساب دارد دیگه، حسابش این است که در باب حسنات یکی رو ده برابر میدن. اون بیان مورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود ویگون لمن قلبت آهاد و اشراتهی، همین است دیگر. حساب در حسنات این است که یکی رو ده برابر پاداش میدن و در سیئات این است که یکی را یک برابر پاداش میدن. خب بعد همود من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون که قبلا هم اشاره شد، این در مقابل ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس است، در مقابل اون کثیری که گرفتار دوزخن یه دیم هستن که اهل سعادت. مطلب بعدی آن است که این اختصاصی به عصر و مصر خاص ندارد، گذشته هم همینطور بود، الان هم در امت مرحومه همینطور است. در همین سوره مبارکه اعراف که قبلا بحث شد آیه 159 این بود،
و من قوم موسی امتون یهدون بالحق بهی یعدلون. روایت نقل شده است که بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه را که قرائت فرمودند، یعنی آیه محل بحث سوره اعراف آیه 181 را، فرمود هذه لکم، اگر در اون آیه آمده است من قوم موسی امتون یهدون بالحق بهی یعدلون، این که فرمود من خلقنا امتون یهدون بالحق بهی یعدلون ناظر به شماست. البته در هر عصری تابعان راستین اون پیغمبر هادیه به حقند و مردم را به عدل دعوت میکنند، لیکن طبق اون بیان لطیفی که سیدنا استاد رضوان الله اشاره داشتن، این به من خلقنا یا ناظر به معصومین است یا اگر نباشد بالاخره فرد کاملش معصومین است. برای اینکه قرآن کسی را هادیه به حق معرفی میکند که مکتب نرفته باشد. اون که مکتب بره درس بشری بخونه از او به عنوان مبلغین دینی و امثال ذلک یاد میشود، اما به عنوان یهدی الالحق شاید یاد نشود. چون آیه این بود احمن یهدی الالحق احق و یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. به طرف تقابل این است که دو آدم هم دو گروه هم دو سنف هم که هم هر دو مردم رو به حق دعوت میکنند، ولی ما باید حرفی که رو گوش بدیم؟ دو گروه هم هر دو حرف صحیح میزنن، هر دو حرف حق دارن، هر دو آدم خوبی هن، هر دو به طرف حق دعوت بکنن، اما ما باید حرف کی رو گوش بدیم؟ ما باید حرف کسان رو گوش بدیم که مکتب نرفته اینجوری باشن. همون افمن یهدی الالحق احقوان یتبع امن لا یهدی الا یهدا. طرف مقابل این نیست که آیا کسی که مردم رو به حق دعوت میکند مقدم است یا به حق دعوت نمی کند. نظیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا ما یستوی الاحیا و الاموات نجلو و در حدود هل یستوی الاعمى و البصیر، از اون صرف آیات نیست تا یه چیز بیان رشدی باشد. از یه سنخ دیگه است، فبود شما دو نفر در نظر بگیرید، دو گروه در نظر بگیرید، هر دو آدم خوبی هستند، هر دو به حق دعوت میکنند، هر دو در صراط مستقیم هستند، اما یک عادل است دیگری معصوم. یکی باید بره درس بخونه تا خوب بشه و خوب هدایت بکنه، یکی درس نخونده اینا رو بلده. اون که مردم رو به حق دعوت میکنن ولی لا یهدی الا ان یهدا، لا یهدی یعنی لا یهدی مگر اینکه دیگری هدایتش بکنه، اون به درد نمیخوره برای امامت. امامت اون باید معصوم باشه و کسی هم که جانشین معصوم است خود معصوم مشخص کرده. بنابراین قرآن کسی را هادی و حق میداند که نگار مکتب نرفته باشد. اون مکتب رفته ها مبلغین دینن، آدم های خوبی هن، اهل بهشت هن، خیلی هم به بهشت میبرن، اما اینها در زیر پرچم یک معصومی دارن این کارا رو میکنن. اون که هادی حق است، اون که رهبری رسمی و اصیل و وحد دارد، کسی است که مکتب نرفته باشد به همه اینها رو بدونه. این است که وجود بارک امام باقر سلام الله آیه رو بر خودشون تطبیق فرمودند. خب بعد فرمود والذین کذبوا بآیاتنا، چون این محور اصلی بحث وعید کفار و منافقین و مکذبین است، لذا در جریان تکذیب به طور تفصیل سخن فرمود ولقد زرعنا فی جهنم کثیرا من الجن، در برابر وعده به طور اختصار فرمود من خلقنا امتون یهدون بالحق بیعدلون. دوباره به اون محور اصلی بحث که وعید تبهکاران باشد پرداختن. همود بلدین کذب و بایاتنا سنستدرجه هم من حیث لا یعلمونه و عمری لهم انکیلی متین. اونا که آیات الهی را تکذیب کردن، ما دعوت به حکمت و موعظه و حسنه و جدال احسن همه اینها را اعمال میکنیم که راه های علمی هیچ کمبود نداشته باشه. راه های عملی را هم باز گذاشتیم، توبه کنن، انابه کنن، بعد مهلت هم دادیم که اینا برای توبه شدن هم آماده باشن. حالا اگر با داشتن همه این حجج و بیانات درون و بیرون از یک سو، با همه اون امکاناتی که ما در اختیارشون گذاشتیم به عنوان توبه و انابه از سوی دیگر، دیدیم به راه نمیان و تکذیب آیات الهی را ادامه میدن، از اون بعد تصمیم میگیریم این رو کیفر بدیم. راه کیفرش هم این است که هرچه او بیشتر گناه میکند، ما وسائل امکانات و رفاهی رو بیشتر در اختیارش میداریم تو کاملا در نعمت غرق بشود، بعد بساطش جمع میکنیم. اینو میگن استدراج. مضمون این آیه در چند جا آمده است. عمده کلمه استدراج است که استدراج جمع شد. اصل این مطلب به همین مضمون در سوره مبارکه قلم آیه 44 و 45 به این صورت آمده است: بذرنی و من یکذب و به حاضر حدیثه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و عمری لهم انکیدی متین. این عمری لهم انکیدی متین که در آیه 45 سوره قلم هست، در همین آیه محل بحث سوره اعراف هم هست، چون که در سوره مبارکه آل عمران این مضمون گذشت. همین آیه که وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها در شام به این آیه استدلال کرد، وقتی یزید اون آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء قرائت کرد، خاص عوام فری بکند، وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها این آیه 178 سوره مبارکه آل عمران قرائت کردند. اعوذ بالله یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. کفار خیال نکنند ما که املا میکنیم، امهال داریم، مهلت میدیم به اینها، برای اینها خیر است. ما میخوام گناه نمیدن بیشتر بشه تا اینها رو بیشتر بگیریم. چون که در سوره مبارکه اعراف قبلا این مضمون گذشت، آیه 95 سوره اعراف این بود که ما برای هر منطقی پیامبر فرستادیم و اونا که تکذیب کردن ما اونها رو در سختی و فشار قرار دادیم، بلکه به راه بیان و بگوین یا الله. و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأسای والضراء لعلهم یتضرعون، تا تضرع کنن و موحد بشن. بعد دیدیم اصلا که از سوم بدلنا مکان از سیئت الحسنته، به جای این دشواری ها حسنات بینا دادیم. حسنات یعنی مسائل رفاهی، حتی عفو یعنی پر شدن، عف اون مقدار زائد است دیگه، از در امکانات رفاهی مصرف و مترف و مرفه در آمدند و پر شد. بعد وقتی که از در مسائل رفاهی مترعم شدن، یادشون رفته که مشکلاتی رو پشتر گذاشتن، بعد میگن این روزگار از گاهی به سود ماست گاهی ضرر ماست، کسی نیست سر ما را افتان کرده باشد. به قال و قد مست آبان از ذرا و سر را ما هم همینطوری. بعد همون فأخذنا هم بغتتن و هم لایش ارون، دفعتن اینا رو گرفتیم. خب این دفعتن گرفتیم با استدراج بشه معناز، استدراج یعنی درجه درجه تدریج. این با دفعتن گرفتیم یعنی چی؟ درباره این استدراج یا به این معناست که ما سنستدرج و هم من حیث لا یعلمون، یعنی درجه درجه رفته رفته کم کم بر نعمتهای اینها می افزاییم، بعد دفعتن میگیریم، یا نه کم کم شروع میکنیم به اهلاک اینها، دفعتن اینا میفهمن که زیر پاشون خالی زغوت میکنن. اگر به این معنا باشد که ما تدریجا نعمتهای اینها رو زیاد میکنیم تا دفعتن بگیریم، مطابق همین آیه که سوره مبارک اعراف خوندیم خواهد بود که سوره بدل نامکان از سیئت الحسنه حتی عفو، اون وقت بخزنه هم بخففن. و اما اگر به این معنی باشد که ما به تدریج اینها رو میگیریم، اینا متوجه نمیشوند، دفعتن سقوط میکنن، نظیر اون آیات خواهد بود که فأت الله بنیانهم من القواعد فخر علیه و سقف، خدا که بخواهد خانه کسی را بر سر او خراب بکنند، اول از سقف و بام که نمیآید، اول بام رو خراب کنه، بعد سقف رو خراب بکنه، بعد دیوار رو خراب بکنه رو سر آدم، اینطور که نیست که، اول از پایش رو میکنه. خب انسان در خانه نشسته میبینه بامش سالمه یک، سقفش سالمه دو، دیوارهاش سالمه سه، سطحش سالمه چهار، داره زندگی میکنه، دیگه خبر نداره پای داره سقوط میکنه که. فرمود فأت الله بنیانهم، اما نه از بام، نه از سقف، نه از جدار، نه از کف، بلکه فأت الله بنیانهم من القواعد، از این قاعده ها، از این پایه ها هیچ نمیفهمن. اونگاه فخر علیهم سقف، وقتی پای ویران شد سقف رو سرشون خراب میشه دفعتن، اما پایه رو تدریجا ویران میکنن. فأت الله بنیانهم من القواعد، اونگاه فخر علیهم سقف. خب بالاخره این استدراج یا بون سبک است یا به این سبک. برخی ها خواستن بگوین از محققین اهل سنت، هم از محققین شیعه، این از بزرگان اهل سنت گفتن، اما این استدراج تو مجمع آورده که این استدراج از سنخ ادرجت المیت فی کفنه هست، که خب چی رو آدم این میت جمع میکنه میذاره تو کفن؟ ما اینجوری کفن میکنیم اینا رو،
اینی که میگن این مصداق تحت این مفهوم مندرج است، یعنی اون مفهوم رو پوشش رو این اندراج از اون است، نه اینکه تدریجا این مصداق میره زیر اون مفهوم، یعنی پوشیده است اون مفهوم، جامع است، یه سایبانی است، یه چتری است رو این مصادیق اون افراد مندرج تحت اون مفهوم هست. او همین ها در بر گرفته. این استعمال اندراج مصداق تحت مفهوم یا اندراج فرد تحت ماهیه نظیر ادرشت المیت فی کفنه هست که ما این رو پوشوندیم در کفن گذاشتیم. حالا یا ذات اقدس اله درجه درجه درکه درکه تدریجا اینا رو میگیره، یا نه اینا رو دفعتا مندرج میکنه تحت اون آفت که از سنخ ادرشت المیت فی کفنه خواهد بود. هر دو قسمش در قرآن کریم هست. اما از این که فرمود و املی لهم ان کیدی متین، از املا درجه درجه و تدریج استفاده نمی شود، املا می سازد به این که ما را مهلت می دیم، اما وقتی می خواهم بگیریم دفعتا می گیریم، مثل که دفعتا مورد را تو کفن می زنن، دفعتا فرد در زیر ماهیت مندرج است، دفعتا مصداق در مفهوم مندرج است. فرمود ما اینها را املا می کنیم. برخی از مفسرین مثل قرطبی نظرشون اینه که این ریشه لغوی ارتباطی دارد با کلمه ملوان. ملوان شب و روز میگن ملوان، در همون سخن معروف که من لم یعدب هل ابوان عدب هل ملوان، کسی که پدر و مادر او رو تربیت نکردن ملوان او رو تربیت میکنن، یعنی گذشت شب و روز بالاخره او رو تربیت میکنن. تو بعضی از دعای هفته هم هست که من از توارق حدثان و رو پیامت های ملوان به تو پناه میبرم. ملوان یعنی شب و روز. این مدت طولانی از او به عنوان ملوان یاد می شود، ملی یاد می شود، چنگی در سوره مبارکه طه هم آمده است وهجرنی ملی، یا یعنی مدت طولانی من رها کن. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه که اعتراض فرمودن نسبت به وثنیت، یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولی، یا آیه 45 46 سوره مریم، اونگاه اون آذر اون عمو یا هر که بود به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گفت اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا، یعنی زیاد از من فاصله بگیر، نه یک روز نه دو روز نه مدت ها رو تو نبینم. این ملی مدت طولانی است. خب از این املا همون امحال است، مدت طولانی است. بنابراین اگر یک کسی تبهکاری میکند، امید میاد به این که مرفهانه دارد به سر میبرد، این باید بداند که بالا میرود که همونجا او رو پرتش کنند. و املی لهم ان کیدی متین. اما بحثی که مربوط بود به جریان مقاومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شدت تکلیف اون حضرت و این که دیگران به اون اندازه مکلف نیستند، در خلال بحث با آیات سوره مبارکه انفال اشاره شد و همچنین سوره مبارکه نساء. در سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله پیغمبر فرمود به این که لا تکلف الا نفسک، یعنی حالا گرچه مؤمنین را باید به قتال دعوت بکنی، آیه 84 سوره مبارکه نساء این است که فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. حالا اگر اجابت نکردن تنها موندی، این تو نیست که حالا موظف بشی صحنه ترک کنی. این مال پیغمبر لا تکلف الا نفسک. البته به هر رز المؤمنین اصل لوان یکوف بأس الذین کفرو و الله اشد بأسا و اشد تنکیرا. لیکن در باره مؤمنین آیه 64 و 65 و 66 سوره مبارکه انفال این است یا ایها النبی هر رز المؤمنین علی القتال، که در همون آیه سوره نساء فرمود هر رز المؤمنین این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو معتین، اگر 20 سرباز شما داشته باشید اینا به عنایت الهی بر 200 نفر فارغ میشوند، یعنی یکی بر 10 برابر خود فارغ میشود و حق فرار ندارد، فرار از زهر. یک سرباز در قبال 10 سرباز حق فرار ندارد، یک سرباز در قبال بیش از 10 سرباز مجاز است فرار کند، اون فرار از زهر محسوب نمیشود، گناه نیست. این یکم منکم اشرون صابرون، اگر 20 سرباز باشند یغلب و معتینه، یعنی بعد 10 برابر خود پیروز میشن. و این یکم منکم معتون، اگر 100 سرباز داشته باشید یغلب و الفم، یعنی ده برابر، ده تا صد تا همون هزار تا من الذین کفروا، برای که برنام قوم لا یفقهون. این مال حکم صدر اول. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فیکم منکم مئتون صابرتون یغلب و مئتین، یکی بر دو صد نفر باشن در برابر 200 نفر پیروز میشن، اما اگه بیش از 200 نفر بودن تکلیف نداره. و یکم منکم الفون، اگه شما 1000 سرباز داشتید یغلبو الفین باذن الله والله مع الصابرین. همین آیه هم باعث شد که به روایات سرایت کرده، همین مضمون تو روایات آمده و از روایات هم به فقه آمده. تو متن فقه هم این است که اگر چنونچه دو تا سرباز مشرک علیه سرباز مسلمان حمله کردن، او حق فرار ندارد، اگه صحنه ترک کرد فرار از زحف است از گناهان کبیره، و اما اگر سه نفر شدن میتواند فرار بکند. معلوم شد اونجا که فرمود 20 نفر بر 200 نفر که قبل بود، بعد فرمود 100 نفر بر 200 نفر یا 1000 نفر بر 2000 نفر، اینا تمثیل است نه تعیین، اینا نصاب نیست. نصاب این است که یک سرباز مسلمان قبلا در صدر اسلام در برابر 10 برابر خود، 10 سرباز باید مقاومت میکرد و حق فرار نداشت، الان در برابر 2 نفر باید مقاومت کند، حق فرار ندارد، اگر 3 نفر شدن میتواند فرار کند. این تو فقه که آمده برای این است که تو روایات آمده، در روایات هم که آمده برای این که تو آیات قرآن کریم به این صورت آمده. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه به این صورت این روایات نقل کرده است. عنوان بابی هم که صاحب وسائل دارد این است که یک سرباز در برابر 2 سرباز باید مقاومت کند، ولی در برابر بیش از 2 سرباز اجازه فرار دارد. وسائل جلد 15 صفحه 84 این است: باب و جواز فرار المسلم من سلاسف الحرب و تحریم این فرار من واحد او استین بان یکون العدو علی الزیف لا ازید. اگر دشمن 2 برابر بود این حق فرار ندارد، اگر ازید از 2 برابر بود این حق فرار دارد. فتوای فقها به محقق تو متن شرایع هم همینه. روایت اول که مرحوم کنین رضوان الله علیه نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که کان یقول من فر من رجلین فی القتال فی الزحف، فقط فر، این فرار از زحف است و معصیت کرده است. اما و من فر من ثلاثه فی القتال فلم یفر، این فرار از زحف نیست. اگر یک مسلمان در برابر 3 سرباز مشرک قرار گرفت و صحنه را ترک کرد، اینجا نمیگن فرار از زحف. بعد همین دوتا آیه سوره مبارکه انفال که قرائت شد در روایت دوم و سوم آمده است. روایت دوم همین باب 27 از ابواب جهاد عدو که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد این است که ان الله عز وجل فرض علی المؤمن فی اول الامر ان یقاتل 10 من المشرکین لیس له ان یولی وجهه عنهم و من ولاهم یومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فسار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين، يعني یک نفر باید با 2 نفر بجنگد. تخفیفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشر، قبلا یک نفر باید در برابر 10 نفر بجنگید، الان یک نفر باید در برابر 2 نفر بجنگد. روایت سوم که از رساله محکم متشابه مرحوم سید مرتضی است، روایت را از اسماعیل بن جابر عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه الصلاة و علیه السلام عن علی علیه الصلاة و السلام از بیان ناسخ و منسوخ نقل می‌کند. روایت ان الله عز وجل لما بعث محمدا صلی الله علیه و سلم امره فی بدء امره ان یدعو بالدعاء فقط جنب و انزل علیه لا تطیع الكافرین و المنافقین و دع عزاهم فلما ارادوا ما هم به من تبییته، اونا قصد تبییت و بیتوتی داشتند و شبیخون بزنند و مزاحمت فرام کنند، امره الله بالهجره و فرض علیه القتال فقال اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، فرمود شما هجرت کنید به مدینه، حالا معزونید که بجنگید دفاع کنید. ثم ذکر بعض آیات القتال الى ان قال فنسخت آیه القتال آیه الكفر ثم قال بمن ذلك ان الله فرض القتال على الامه فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل 10 من المشركين،
یک نفر موظف بود با 10 نفر بجنگد، بعد فقال این یکم منکم اشرون صابرون، این آیه رو نقل بکند، بعد فنسخ به حاضر آیه ما قبلها فسار فرض المؤمنین فی الحرب اذا کان عدت المشرکین اکثر من رجلین الا رجلین لم یکن فارن من الزهر. اگه 3 سرباز مشرک علیه 1 سرباز مسلم حمله کردن، این صحنه را ترک کرد، نمیگن از جنگ از جبهه گریخت، فرار از ضعف کرد. ایمان العدت رجلین لرجلین، اگه 2 نفر علیه مسلمان حمله کردن حق فرار نداره. الحمدلله رب العالمین.